خب تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز، انشالله که سلامت باشین، جانتان جور باشه و هیچ وقت مریضی و بیماری سراغ شما نیاید.
ما بخش پزشک ما را روزای شنبه و چهارشنبه به شنوندا تقدیم میکنیم. شما میتونین باز هم سوال بفرستین، ما خدمت دکتر صایبا تقدیم میکنیم، انشالله پاسخهایی که دریافت میکنیم مورد توجه و استفادهتان و در نهایت به سلامتی شما منجر شود. بخیر باشین و تشکر از همراهیتان. زنده با زندگی بخشای مختلفش تقدیم کردیم، فقط باید با یک فاصله موزیکی بگوییم که فردا پنجشنبه از چی
از چی میگیم.
خیلی جای ما دعوت میشیم که همونطور مردد میبانیم که بریم نرویم، خیلی جای دعوت میشیم، دل ما هست که نرویم ولی گفتن نمیتونیم. خود اینمی نگفتن به دعوت ها چطور است؟
خیلی پیشنهاد خوبی است،
خیلی استراتژیک هم است. خیلی جای ما را میرهانت
و وظایفی داره. چه قسمی اگرم میگیم چه قسمی باید بگویم؟
خیلی دمی باره فردا پنجشنبه گپ بزنیم که ما چی دعوت هایی را نبگوییم و چطور نبگوییم و گپای دیگه هم که هست انشالله باقی مانده بخش های موضوعی را حتما پیش خواد بردیم فردا پنجشنبه.
خب دیگه فرصتی نیست، تشکر از همراهی صمیمانه شما و تا فردا بخیر، خدا نگهدار.
بخیر باشین و خداحافظ شما.
سلام کند شرابی که صفای یار دارد،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
هر آدمی رو که به یه قیمتی میشه خرید این آدم گداست. بالاخره گدای یه تومنه، گدای ده تومنه، گدای صد تومنه، گدای صد میلیون دلاره، گدای صد هزار میلیون دلار، گداست بالاخره. آدمی که به هیچ قیمت بگه آقا من حق رو میگم و من زیر بار غیر حق نمیرم، یک ذره چیز نیستم. چرا؟ برای اینکه من اینقدر ثروت رو چیکار بکنم؟ اینو تمام دنیا و کون و مکان و ملک و ملکوت به من بدی هم چیکار نمیکنم. حتی حافظ گفته که من اگر که ببرنم حتی تو بهشت، بگن آقا تو این قراردادی که با خدا بستی اینو بشکن، میبریم تو بهشت، میگه من نمیرم، من روم نمیشه، من نمیتونم برم، من نمیرم تو بهشت. فما تطیب نفسی و مستطاب و منامی، خوابم خوش ندارم من. حالا مردم چطور خواب خوش دارن؟ در اینکه عهد شکنی بکنن، عهد خدا رو بعدم بشکنه، بعدم راحت دیگر بخواب. این خیلی باید به نظر من غافل باشه که گفت و این دوی تو به خلدن، اگر منو دعوت کنن به بهشت و سرت و ناقض عهدن، بگن که به شرط اینکه نقض عهد بکنی. عهد ما یه قراردادی بستیم با خدا که ما دنبال خوبی باشیم، دنبال زیبایی باشیم، دنبال دانایی باشیم. این سه تا کلمه که من همیشه ازش صحبت میکنم، ما این قرارداد رو داریم، این قرارداد در وجود ما هست. اون وقت شما فکر کنید یه آدمی پاشو بذاره مثلا تابلوهای تراز اول دنیا رو گذاشتن با پای گلالود داد، پاشو بذاره رو تمام اینا رد شه بره. یه همچین کاری میکنه بعضی. خوبی ها رو، زیبایی ها رو لگد کوب میکنه، رد میشه میره. این اگر که بخوام این کار بکنم من و مستطاب و منامی، من خوابم خوش نخواهد بود. مولانا یک کسی آمده آینه گذاشته بهش، گفته که تو چیز نیستی، مفتی قونیه نیستی، تو نمیدونم رئیس کجا نیستی، تو این نیستی اون نیستی، یه متکلم نمیدونم مغرور چیز نیستی که بر کرسی علم بشینی و اینه بکوبی و اونه بکوبی، تو یه عاشقی. اینو شمس بهش نشون داد. مولانا خودش میگه چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را، آفرین به اون آینه که به من منو نشون داد. چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را. اون وقت خودتو که دیدی خدا را هم دیدی. من عرف نفسه فقط عرف ربه پروردگار. وقت مولانا دیگه شادی و وجد و رقص و سرور تا آخر عمر و فریاد که مردم کجایین، بی خونه ما، بیا بیا که نیابی شما دیگر یاری، بی بهتر از من دیگه پیدا نمی کنی، بیا خونه ما، بیا محفل ما، بیا به محفل شیرین ما، چه می شوری، کجا داری میری اینجا که هیچی بهت نمی دن.
اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتون را جلب میکنیم با آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رئیس جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن جنایت در حرم مطهر امام رضا علیه السلام تصریح کرد قطعا این حادثه ناگوار به دست یکی از عناصر منحرف و تحت تاثیر گروه‌های تکفیری آمریکایی صورت گرفته است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی اعلام کرد حادثه دیروز در آستان مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که مأمن تمامی انسانهای آزاده جهان فارغ از هر گونه دین و مذهب است باعث تأثر و جراحت قلبی این جانب و همه محبان این امام رؤوف شد. رئیسی افزود قطعا این حادثه ناگوار که به دست یکی از عناصر منحرف و تحت تأثیر گروه‌های تکفیری آمریکایی صورت گرفته است باعث وحدت و انسجام بیشتر از پیش علاقمندان به اسلام و ایران اسلامی شده و رسوایی جریان‌های انحرافی را به همراه خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات ایران را مکلف کرد با همکاری همه نهادهای ذی‌صلاح به سرعت تمامی عوامل مؤثر حادثه روز گذشته مشهد را شناسایی و تحت تعقیب قرار داده و نتیجه را به اطلاع عموم مردم برساند. عصر دیروز فردی تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام در مشهد با چاقو با 3 زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله یک روحانی به شهادت رسید و 2 نفر دیگر نیز زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. فرد زارب نیز به کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت توقیف شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. دادستان کل کشور ایران در نامه‌ای به دادستان مشهد دستور داد ضمن برخورد قاطعانه با عامل و یا عوامل حمله وحشیانه در حرم مطهر رضوی، شناسایی دست‌های پشت پرده آن در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گیرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به محمد حسین درودی دادستان مشهد نوشت: در ماه مبارک رمضان دشمنان اسلام و دست نشانده‌های خبیث و جنایتکار عناصر تکفیری و وابسته به اجانب موجب هتک حرمت آستان ملکوتی حرم رضوی شدند و به جان زائران تعرض کرده و موجب شهادت و جراحت آنان گردیدند. در ادامه این نامه آمده است: برخورد قاطع با عامل و یا عوامل این حادثه را با فوریت در دستور کار قرار داده تا مطابق قوانین با آنان برخورد قاطعانه گردد. محمد حسین درودی دادستان مشهد نیز از توقیف 5 تن در رابطه با حادثه حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت 1 نفر ضارب و 4 نفر دیگر مظنون به همکاری با متهم بودند. دادستان مشهد با بیان این که ضارب سه روحانی در آستان قدس رضوی تبعی خارجی بوده است افزود: دوسیه این حادثه در دادسرای ولایت خراسان رضوی تشکیل شده است و تحقیقات بیشتر در حال انجام است. دادستان مشهد خاطر نشان کرد: بازپرس ویژه قتل تحقیقات اولیه خود را آغاز کرده است. جمعی از طلاب افغانستانی مقیم ایران در بیانیه‌ای با محکوم کردن هتک حرمت و جنایت در حرم امام رضا علیه السلام اعلام کردند مطمئناً دست استکبار و ایادی آنها در منطقه عامل اصلی این جنایت است. عصر دیروز فردی تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام در مشهد با چاقو به 3 زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله 1 روحانی به شهادت رسید و 2 نفر دیگر هم زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. فرد ضارب نیز به کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت توقیف شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. در بیانیه طلاب افغانستانی مقیم ایران آمده است: خبر دردناک عروج ملکوتی و شهادت طلبه جهادگر در صحن حرم مطهر رضوی قلبهای ما را مالامال درد و اندوه کرد. این بیانیه می افزاید: مطمئناً دست استکبار و ایادی آنها در منطقه عامل اصلی این حادثه است تا بین امت اسلامی تفرقه و دودستگی ایجاد کند. طلاب افغانستانی مقیم ایران در این بیانیه از ملت دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و به ویژه مسئولان این کشور درخواست کردند عوامل این حادثه تروریستی را در داخل و خارج کشور شناسایی کنند. علمای اهل سنت مناطق مختلف ایران با محکومیت جنایت در حرم امام رضا علیه السلام تاکید کردند جریان‌های تکفیری وهابی دشمنان واقعی اسلام و نوکران آمریکا و اسرائیل هستند. علمای اهل سنت ولایت سیستان و بلوچستان ایران در بیانیه اعلام کردند هر کس قصد تفرقه میان مسلمانان را داشته باشد قطعا کافر است. مولوی نذیر احمد سلامی از علمای اهل سنت ایران و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: هتک حرمت به حرم و زائران رضوی در ماه مبارک رمضان در نگاه هر انسان با وجدان مسلمان و یا غیر مسلمان به شدت محکوم است. مولوی عبدالرحیم ریگیانپور امام جمعه اهل سنت شهر میرجاوه ایران نیز از دستگاه قضا خواست تا با هر آن کس که به اتحاد، وحدت و اخوت مردم شیعه و سنی در این خطه از کشور لطمه وارد و امنیت آنها را برهم می‌زند، برخورد قاطع کند. مولوی عنایت الله رسولی زاده امام جمعه اهل سنت شهر سرباز ایران هم گفت: دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف میان مذاهب و امتهای اسلامی هستند، اما ملت هوشیار ایران اسلامی هیچگاه اسیر چنین توطئه‌هایی نخواهد شد. علمای اهل سنت ولایت خراسان شمالی ایران نیز در بیانیه با محکوم کردن جنایت در حرم امام رضا علیه السلام اعلام کردند: امروزه آمریکا، اسرائیل و گروهک‌های تکفیری از امنیت بی‌نظیر ایران و متلاشی شدن نقشه‌های شوم خود در سوریه و عراق توسط سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی به سطوح آمدند و برای درمان شکست‌هایشان در پروژه‌های اسلام حراسی در جهان اسلام دست به چنین اقدامات ناجوانمردانه و غیر بشری می‌زنند. دو تن از عاملان حمله تروریستی اخیر به یکی از مساجد ولایت هرات توقیف شدند. بر اثر حمله تروریستی شامگاه جمعه به مسجد شهرک المهدی جبرائیل ولایت هرات 4 تن کشته و 25 تن دیگر هم زخم برداشتند. فرماندهی پلیس هرات روز سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای حمله به مسجد شهرک المهدی جبرائیل گفت دو تن به اتهام دست داشتن در این حمله توقیف شدند و بازجویی از آنها ادامه دارد. در این مراسم مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به نیابت از مسئولین امنیتی ضمن ابراز تسلیت به بازماندگان حادثه اخیر گفت تأمین امنیت شهروندان هرات از سوی نیروهای امنیتی یک واجب دینی می باشد و افزود دشمنان مردم و ملت افغانستان نمی توانند اتحاد و همبستگی مردم را تحمل کنند و به همین جهت دست به چنین اعمال شومی می زنند. معین وزارت طالبان در امور رسیدگی به حوادث با هدف نظارت بر روند توزیع کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی به فیض آباد سفر کرد و با مقامات محلی طالبان و مسئولین مؤسسات امداد رسان در این ولایت دیدار و گفتگو کرد. جزئیات را همکارم سمیع خاوری تقدیم شما می کند.
معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به هدف نظارت از روند توزیع کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و هماهنگی میان مؤسسات و حکومت محلی بدخشان به فیض آباد مرکز این ولایت آمده و با مقامات محلی امارت اسلامی و مسئولین مؤسسات امداد رسان در این ولایت دیدار و گفتگو نموده است. مولوی شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در سفرش به ولایت بدخشان برای 1000 خانواده آسیب دیده حوادث طبیعی ورثه شهدا و معلولین از بودجه این وزارت مواد غذایی و غیر غذایی توزیع نموده است. آقای مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید او در این سفر نیازمندی های مردم را از نزدیک بررسی نموده و از کار و فعالیت ریاست مبارزه با حوادث این ولایت همراه با مؤسسات همکار نیز نظارت به عمل آورده است.
مردم آسیب پذیر از نزدیک سی کنیم که به کدام مواد دی جزوریت است و ریاست کارای ریاست خود ببینیم که به کدام نظر شفافیت و عدلانه است و در قطعی که بعضی موساد که مربوط ریاست ما میشه اونا را کارایشی سروی کنیم که عدلانه است شفافیت داره نداره.
محمد اکرم اکبری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید برای هر خانواده نیازمند یک دانه فرش، آرد، برنج، روغن و بیسکویت توزیع شده است
و کسایی که متضرر هستند با اونا یک دانه فرش و یا قالین، یک بوجی برنج و یک بوجی آرد و دو قوطی روغن و دو بسته بیسکویت.
در همین حال مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان میگوید که ولایت بدخشان دارای اراضی بزرگ کوهستانی و طبیعت خشین میباشد که همساله باشندگان این ولایت دستخوش حوادث طبیعی قرار میگیرند که باید مقامات امارت اسلامی و ادارات زیرب در خصوص این چالش توجه جدی نمایند. آقای احمدی اضافه نمود که مردم ولایت بدخشان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند و باید نسبت به حل مشکلات آنها توجه صورت بگیرد.
در ولایت بدخشان سیلاب‌های بسیار مدهشی همیشه سرازیر میشه و زندگی مردم را بسیار تهدید میکنه. مشکلات در ولایت بدخشان به گونه چشمگیری هست. واقعا قسمی که من سیم خودشان اشاره کردن ولایت بدخشان ان شاء الله که اراضیش اینا هم ارزیابی کنن. خاصی ما همی بود است که به مردم ولایت بدخشان قسمی که لازم است توجه خاص را داشته باشن که مردم بدخشان همیشه آسیب پذیر بوده گسن.
شماری از خانواده های نیازمند که از این کمک ها مستفید شدن از حکومت ابراز خرسندی نموده و از ادارات زیرب و نهادهای امداد رسان ملی و بین المللی میخواهند روند توزیع کمک هاشان را سرعت ببخشند. عادله یکی از مستفید شوندگان میگوید او مربوط به یک خانواده فقیری است که هیچ چیزی برای استفاده ندارد و این کمک ها بخش از مشکلاتشان را مرفوع میکند. او بابت این کمک ها از مسئولین اظهار خرسندی میکند.
ما تشکری میکنیم از کارمندای دفتری حوادث، ای دفتری حوادث که در روز رمضان به ما مستحق و امیر کمک هم امام کردن که ما واقعا غریب و کم و کمبود هستیم، چیزی نداشتیم در زیر مزان.
محمد اکبر یکی دیگر از کسانی است که از این کمک ها مستفید شده است.
از همین دفتر حوادث ما بسیار تشکری میکنیم که برای ما همکاری کرد که ما در روز رمضان یعنی کمبود بودیم، مشکل داشتیم، کارگری و غریبی دیگر نداریستیم. بسیار تشکری میکنیم که از همین کمکاشون بیشتر شود.
قرار است در آینده های نزدیک همچنان کمک های این وزارت در دورترین نقاط ولایت بدخشان جهت کاهش میزان فقر و رسیدگی به مشکلات متضررین حوادث طبیعی نیز صورت بگیرد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
پاکستان برخی از تعهدات تجارت ترانزیتی افغانستان را تا 31 دسامبر سال روان به تعویق انداخته است. پیش از این بازرگانان افغانستان در پاکستان با سختگیری و بوروکراسی زیادی در زمینه صادرات و واردات مواجه بودند که در صورت اجرای چنین اقدامی تجارت آنها تسهیل خواهد شد. بانک مرکزی پاکستان دیروز شنبه در بیانیه اعلام کرد این تعهدات شامل ارائه گواهی تحقق عواید برای هزینه‌های توقیف بار و کانتینر برای محموله تجارت ترانزیتی افغانستان می‌شود. در بیانیه بانک دولتی پاکستان آمده است چنین تصمیمی را برای تسهیل تجارت ترانزیتی با افغانستان گرفته است. در همین زمینه ماه گذشته اسلام آباد و دولت طالبان برای استفاده از خاک پاکستان و افغانستان برای تردد آزادانه ترانزیت توافق کردند. بر اساس این توافق پاکستان و دولت طالبان در افغانستان با صدور سند پذیرش موقت به طور متقابل اجازه تردد کامیون‌های یکدیگر را دادند. و وزیر انرژی و آب طالبان اطمینان داد که در مدیریت آب رودخانه هیرمند بر اساس قوانین و توافق‌های موجود بین ایران و افغانستان همکاری می‌کند. وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان در توییتی با اشاره به دیدار سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب طالبان نوشت، در این دیدار وزیر انرژی و آب طالبان اطمینان داده است که در مدیریت آب رودخانه هیرمند بر اساس توافق‌های موجود با ایران همکاری خواهد کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 1 به وقت تهران و کابل باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چمره خوش گذره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
به نام یگانه هستی بخش، سلام شنوندگان و همراهان ارجمند مجموعه برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، در ادامه سفر و دیدار از ولایت‌های مختلف ایران راهی ولایت خراسان شمالی در مجاورت ولایت گلستان میشیم. از شما دعوت میکنم در این سفر با ما همراه باشید. ولایت خراسان شمالی با مرکزیت شهر بجنورد در شمال شرق ایران واقع شده. این ولایت با مصوبه دولت ایران در سال 1383 و پس از تقسیم ولایت خراسان به 3 ولایت تشکیل شد. ولایت خراسان شمالی از شمال با کشور ترکمنستان، از شرق و جنوب با ولایت خراسان رضوی، از جنوب غربی با ولایت سمنان و از غرب با ولایت گلستان هم مرز است. آثار کشف شده در این ولایت نشان از قدمت تاریخی کهن آن دارد. محوطه باستانی معروف به پهلوان و تپه حیدران جاجرم قدمتی بیش از 12,000 سال دارند. این ولایت که بخشی از خراسان بزرگ و کهن ایران زمین است، در مسیر اقوام و ملیت‌ها در طول تاریخ واقع شده و فرهنگ کهن و متنوعی دارد. اقوام مختلفی شامل تات‌ها، کرمانچ‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها ساکن این ولایت هستند. لذا به دلیل زبان و قومیت‌های گوناگون از نظر فرهنگی و هنری بسیار درخشان و مورد توجه گردشگران است. آثار تاریخی و طبیعی ولایت خراسان شمالی بسیار متعدد و گیرا بوده و برخی از آنها منحصر به فرد می باشند. جنگل‌های انبوه و حفاظت شده این ولایت در برگیرنده جانوران و گیاهان ویژه و خاص ایران و حتی آسیا و جهان است.
خراسان شمالی را باید از شکوه و زیبایی خانه‌اش دید، از بلندای قامت کوه‌های آلاداغش تا درختان همیشه سرسبز رویین و درکش و هاورش.
خراسان شمالی به لحاظ تاریخی خاستگاه اولیه بشر و آثار تاریخیش به عصر مفرق برمیگرده.
شهر تاریخی بلقیس اسفراین با قدمتی 4,000 ساله دومین بنای خشتی و گلی کشوره و میتوان آن را آینه جهانی از هنر خاک و گل نامید. تپه باستانی ریوی تمدنی چند هزار ساله دارد و در دل خود شهری گم شده را جای داده.
خیلی امیدوار هستیم که بتونیم در اینجا بقایایی از یک شهر دوره هخامنشی در شمال شرق ایران رو پیدا بکنیم.
از خاطرات به یادگار مانده راه ابریشم تا سنگ نوشته های جربت.
در این مسیر باستانی یعنی راه جرجان به نیچابور 12 منزلگاه وجود داشته که از این 12 منزلگاه 7 منزل یا 7 کاروانسرا در حال حاضر در محدوده جغرافیای سیاسی خراسان شمالی قرار دارند.
کاروانسراهایی که قدمتی 4,000 ساله دارند.
برجسته‌ترین کاروانسراها یا منزلگاه‌های این مسیر باستانی میتونیم به رباط قرهبیل، به رباط عشق، به رباط قلی اشاره کنیم که اینها حداقل از دوره غزنوی، از قرن 4 و 5 هجری در متون تاریخی ازشون نام برده شده.
استان گنجینه فرهنگ‌ها و معرفت‌ها را از آیینه‌خانه مفخم تا آتشکده اسباخو میتوان دید.
در تمام نیمه شرقی کشور مجموعه مفخم به عنوان برجسته ترین اثر حکومتی دوره قاجار هستش.
کاشی های رنگی، آینه کاری های مجلل و پنجره های مشبک چوبی به زیبایی نمای این بنای تاریخی افزوده.
تلفیق از معماری سده 19 اروپا و معماری سنتی ایرانی رو نشون میده.
عمارتی با معماری اصیل ایرانی که همه را جذب خود میکند.
با این قدمتی که این ساختمون داره و با این مصالحی که در اون زمان اومدن استفاده کردن و هنوزم که هنوزه دوام خاص خودش و زیبایی خاص خودش رو داره. از نظر من این چیز استثنائیه.
دفعه اولمه که میام و واقعا لذت بردم. نسخه‌های خطی که حالا توی همین ساختمون اصلی آینه‌خانه هستش خیلی نسخه‌های خوب و جالبیه.
قلعه نظامی جلال الدین گرمه، خانه تاریخی جاجرمی، سنگ‌نگاره‌های نرگسلو و آرامگاه‌های بشخارداش و بابا امان از دیگر بناهای تاریخی بسیار جذاب خراسان شمالی است. خراسان شمالی 713 اثر تاریخی و طبیعی رو از دوره نوسنگی تا دوره قاجار در خشت خشت بناهای خودش جای داده. ملیحه کیوانپور، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان شمالی، بجنورد.
عزیزان، برنامه ایرانگشت را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مشنوین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. لطفاً همچنان با ما در سفر به ولایت خراسان شمالی ایران همراه باشید.
خبر ماشین خوش خبری و خبری وستی آن شبان لجی نبینم و نبینه چی سی سبا خان جشیر نکی کل ببو کن جبیر نکی بی دل نکی کن یا جیان مرخ نبی سراز ما.
ولایت خراسان شمالی یکی از ولایت‌های متنوع در زمینه آب و هواست. خراسان شمالی عمدتاً از آب و هوای معتدل کوهستانی برخوردار است و انواع آب و هوای سرد کوهستانی، آب و هوای معتدل کوهستانی و آب و هوای نیمه بیابانی را در بخش‌های مختلف ولایت می‌توان مشاهده کرد. شرایط خاص آب و هوایی، عرض جغرافیایی، وضعیت توپوگرافی، درجه حرارت، رطوبت هوا و نوع و شرایط خاک سبب تنوع جالب پوشش جانوری و گیاهی خراسان شمالی شده. 1400 گونه گیاهی و جانوری در خراسان شمالی شناسایی شده. 1100 گونه گیاهی و 365 گونه جانوری مختلف محافظت شده در خراسان شمالی وجود دارد که از این تعداد گونه گیاهی 110 تا 150 گونه آن شامل گیاهان دارویی است. تا کنون بیش از 51 گونه پستاندار، 141 گونه پرنده، 52 گونه خزنده و چندین نوع دوزیست و ماهی در این ولایت شناسایی شده. اما با توجه به تنوع زیست محیطی، گونه های دیگری نیز وجود داره که هنوز شناسایی نشدند. شاخص‌ترین گونه درختی مناطق تحت مدیریت، گونه ارس است که در دنیا منحصر به فرد و بی‌نظیر و جزو گونه های حمایت شده است. جنگل های پراکنده ارس و گونه های درختی نظیر شیرخشت، نسترن وحشی، فندق، بلوط و افرا در ارتفاعات این ولایت قابل مشاهده است.
موقعیت جغرافیایی مناسب خراسان شمالی به دلیل عبور سالیانه حدود 20 میلیون نفر مسافر و زائر و همچنین به دلیل دارا بودن مناطق طبیعی بکر و زیبا و تمدنی کهن و همچنین غنای فرهنگی که نشأت گرفته از قومیت‌های مختلف استان است، موقعیت ویژه‌ای را در بخش جذب گردشگر ایجاد کرده است. مناطق زیبای بشقارداش، بابا امان و همچنین امارت تاریخی و آینه خانه مفخم بجنورد، قلعه تاریخی جلال الدین گرمه و قلعه تاریخی بلقیس در اصفراگن که از کهن‌ترین و عظیم‌ترین میراث‌های خشتی ایران می‌باشد. آتشکده اصفاخو تنها اثر تاریخی به جا مانده از دوره ساسانیان در ماهه و سمرقند، مناطق زیبای حفاظت شده سالوک و ساریگل، مناطق زیبای درکش به عنوان تنها خاستگاه جنگل‌های بلوط شرق کشور در ماهه و سمرقند، وجود 24 منطقه نمونه و روستاهای زیبای هدف گردشگری، منطقه حفاظت شده میاندشت که در بردارنده تنها نمونه باقی مانده یوزپلنگ آسیایی است. بازی‌های بومی و محلی و و مسابقات آیینی کشتی باچوخه با قدمتی کهن. همچنین تولید و صادرات شکرپنیر به عنوان سوغات معروف استان که توانسته در کنار دیگر ظرفیت ها نقش بسزایی در توسعه صنعت گردشگری داشته باشد.
عزیزان همراه، صنایع مختلف و معادن از منابع اقتصادی مهم ولایت خراسان شمالی محسوب میشن. همچنین مجتمع پتروشیمی و کارخانجات متعدد، صنایع غذایی و کشاورزی نیز نقش بسزایی در اقتصاد منطقه دارد. از مهمترین محصولات کشاورزی ولایت نیز گندم، جو، کشمش، انگور، کچالو، گیلاس، سیب، پیاز، عدس، لوبیای سرخ، شفتالو، بادام، چارمغز و زردالو را میتوان نام برد. حضور قومیت‌های مختلف در تنوع چشمگیر صنایع دستی ولایت خراسان شمالی تأثیر داشته. در این ولایت گونه‌های مختلفی از صنایع دستی از قبیل گلیم بافی، زیلو بافی، پلاس، پاپوش‌های سنتی، چارق‌دوزی، سازهای سنتی، رنگرزی سنتی و دوخت لباس‌های محلی، نمدمالی، سفالگری و دیگر موارد رواج دارد. قالیچه و پشتی ترکمنی، گلیم و جاجیم، چادرشب ابریشمی، کلاه کرکی، چارق‌دوزی، پوستین‌دوزی، زینسازی از مهمترین صنایع دستی این ولایت محسوب میشه که نقش مهمی در جلب جهانگرد دارد. مناسب است بدانید چارق‌دوزی و کلاه کرکی دو هنر صنایع دستی ولایت خراسان شمالی در فهرست آثار ملی صنایع دستی ایران به ثبت رسیده. چارق‌دوزی یکی از هنرهای صنایع دستی ولایت خراسان شمالی است که در فهرست آثار ملی صنایع دستی ایران به ثبت رسیده. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با توجه به پایان یافتن زمان برنامه، آشنایی بیشتر با ولایت خراسان شمالی را به برنامه آینده موکول می‌کنیم و تا آن زمان همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خب دوستان و یاران خوب شنونده، لحظاتتون را به خوبی و خیر و نیکی از خدا آرزومند هستیم. ساعت 11:30 است با در نظر داشتیم که باران رحمت برنامه که در این ساعت میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم، بنده هم از خدمتتون مرخص میشون و دعوت میکنم پس از باران رحمت با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
ماه رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیری، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان و روزداران گرامی، اینک که چهارمین روز از ماه مبارک رمضان را سپری می کنیم، از خداوند متعال مسئلت داریم تا به همه ما توفیق دهد که بتوانیم حق روزه را ادا نماییم و در جرگه روزداران واقعی محاسبه شویم. با این آرزو از شما عزیزان دعوت می کنیم که شنونده ویژه برنامه باران رحمت امروز باشید. عزیزان، خداوند مهربان در این ماه مبارک خان الهی و پربرکت خود را بر روی مسلمانان می گشاید، سفره‌ای که سرشار از نعمتهای مادی و معنوی است. هر کس به اندازه استحقاق و درجه عمل خود می تواند از نعمتهای پروردگار توشه‌ای را برای زندگی دنیا و آخرت خود برگیرد. اگرچه عبادت روزه در ظاهر امساک از خوردن آشامیدن است، اما روزه‌دار برای رسیدن به درجات والای کمال انسانی و بهره‌مندی از نعمت‌های روحانی باید تمام اعضا و جوارحش روزه و بدور از ارتکاب گناه و آلودگی باشد. به همین دلیل یکی از سفارشات پیشوایان دینی و روزه‌داران این است که در هنگام روزه چشم و زبان و گوش و اعضای بدن و جوارح خود را از ارتکاب گناه و ناپاکی‌ها حفظ کند. امام رضا علیه السلام می فرماید: ای روزدار، خدا رحمتت کند، همانا روزه حجابی است که خداوند قرار داده آن را بر زبانها و گوشها و چشمها و سایر جوارح و اعضا، و براستی خداوند بر تمامی اعضا و جوارح بدن حق برای روزه مقرر فرموده است. پس هر کس حقوق اعضای بدن را در روزداری خیش ادا کند، هر آینه روزدار است و حق روزه خیش را ادا نموده، و آنانی که به هر اندازه این حقوق را نادیده گرفته باشند، به همان اندازه از فضل و ثواب روزه آنان کاسته می گردد. دوستان و همراهان گرامی، شما برنامه باران رحمت را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. همچنان با ما همراه باشید. یا حبیب و یا طبیب یا الله، یا قریب و یا رقیب یا الله، یا حبیب و یا طبیب یا الله، یا قریب و یا رقیب من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف يا الله يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف يا الله يا الله. خوبان همراه، روزدار واقعی زبانش را از ارتکاب گناه‌هایی که با واسطه زبان محقق می‌شود، مانند دروغ، غیبت، تهمت و دشنام باز می‌دارد. گوشش را از شنیدن آواهای منحرف و سخنان شیطانی باز می‌دارد. چشم‌های روزدار اجازه دیدن هر صحنه یا منظره‌ای را ندارد. صحنه‌هایی که مایل به گناه را در انسان افزایش می‌دهد، حرام و مؤمن روزدار باید چشمان خود را از آن بپوشاند. انسانی که روزه می‌گیرد نباید مرتکب سایر گناهان و رذایل اخلاقی مانند حسد، کینه، بغض و دشمنی، ترشرویی و غیره شود، زیرا این عمل عبادی تمرین برای خیشتنداری و تقواست. دوری از گناه و کنترل قوای عصیانگر از فایده‌های شگفت‌آور روزه است. کسانی که از ناتوانی در برابر هواهای نفسانی و شهوات خود در رنج هستند، در ماه مبارک رمضان بهترین فرصت را برای کنترل غرایز و شهوات خود به دست می آورند. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: روزه ستر و حجاب روزدار از آفات دنیاست و برای عذاب آخرت حجاب و مانع است. پس هرگاه خواستی روزه باشی، نفست را از کل شهوات و خواهش‌های نفسانی مثل فحش گفتن و مجادله و قسم دروغ و امثال آن بازدار. زیرا ارتکاب این گناهان در روزه موجب نقصان ثواب روزه و باعث حرمان از قبول آن است. خوبان همراه، از مهمترین زمینه‌های دوری از رحمت الهی گرفتار شدن انسان در دام خواسته‌های نفسانی و شهوت‌ها است. در آموزه‌های دینی دستورالعمل‌های بسیاری برای کنترل و جهت‌دهی به آن شهوت‌ها و تعدیل در غرایز بیان شده که یکی از آنها روزه است، زیرا روزه نوع تمرین است که اگر به گونه منظم و مرتب تکرار شود و تدریج نیروی خیشتنداری و کنترل گناه را در انسان تقویت می‌کند و او را بر نفس خود مسلط می‌نماید. و بدین ترتیب شخص روزدار در برابر هر گناه اختیار خود را از دست نمی دهد و از گناهان دوری می کند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که درباره ماه مبارک رمضان فرمود: کسی که در ماه رمضان روزدار باشد و قوای شهوانی و زبانش را از گناه و خود را از مردم آزاری باز دارد، خداوند گناهان او را می بخشاید و از جهنم آزاد می سازد و در بهشت جایش می دهد. و بدین ترتیب شخص روزدار در برابر هر گناه اختیار خود را از دست نمی دهد و از گناهان دوری می کند. جهان سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه امروز باران رحمت. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده. من امیر مسعود مشرف از این لحظه در خدمت شما همراهان گرامی خواهیم بود تا پایان نشرات رادیو دریم. در ماه مهمانی خدا، ماه پرخیر و برکت رمضان قرار داریم. در این روزها و در این لحظه ها بنده و سایر خدمتگزارانتان را در رادیو دری از دعای خیر فراموش نکنیم. با شما همراه هستیم با ادامه نشرات رادیو دری. اما عزیزان، تا لحظاتی دیگر برنامه قرار بندگی را خواهید شنید و همچنین بعد از برنامه قرار بندگی ترتیل جزو چهارم کلام الله مجید تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی امیدی، بریت چور و جلایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
خلوت نشینان کوی دوست سلام، با برنامه اذانگاهی قرار بندگی همدم و همراه شما عزیزان هستیم. الهی بر من می نگری، سخنم را می شنوی، بر امورم آگاهی و بر آنچه از درون من است دانایی، که چیزی بر تو پوشیده نیست. الهی تو از عذاب من بی نیازی و من به رحمت تو نیازمندم، پس به نیازمندی خود و به بی نیازیت تو را می خوانم و توانایی تو و ناتوانی خود تو را می خوانم، ای مهربان ترین مهربانان. ماه رمضان است و صفا آمده است، بر خانه دل نور و ضیا آمده است. از سفره ما بوی بهشت می آید، این سفره ز درگاه خدا آمده است. قبول باشد طاعات و عبادات شما نمازگزاران، شما روزداران خداجو. با برنامه قرار بندگی در خدمت شما عزیزان می باشیم. عزیزان، خداجویان، هنگام بانگ اذان در نیمروز کابل ساعت 11:55 می باشد. خدایا در این ماه مبارک لبهای تشنه ام را، دهان فرو بسته بر روی لقمه ام را، چشم گوش از وسوسه گریخته ام را دریاب. مرا از شراب مهر خود جرعه بنوشان، مرا از مانده غفران خیش روزی ببخش و چشم گوشم را به تماشا و شنیدن جلوه ها و نغمه های وصل خود خرسند کن. مشهد مقدس و با برنامه اذانگاهی قرار بندگی در خدمت شما خداجویان هستیم. در این لحظه با هم میشنویم بخش آموزش نماز که برای من خیلی مفید خواهد بود.
آموزش نماز به کارشناسی استاد سید مهدی سیف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب. نکته هشتم، در کلمه انعمت ما هم الف داریم هم عین، یعنی اولش الف همزه است دوم عینه. انعمت، خب باید دقت کنیم الف و معمولی بگیم ولی عین و غلیظ بگیم. بعضی وقتا اگر دقت نکنیم الف هم شبیه عین غلیظ میگیم و این باعث میشه که الف همزه تبدیل بشه به عین و به این صورت میگیم انعمت. بنابراین به نظر شما کدوم صحیح تره، انعمت یا انعمت؟ دومی درسته. پس در ذکر شریف صراط الذین انعمت علیهم باید دقت کنیم الف انعمت به عین تبدیل نشه، الف الف گفته بشه، عینم عین. این اشتباه ها معمولا در اثر عجله کردن و بیدقتی پیش میاد. اگر شمرده و آرام نمازمونو بخونیم مطمئن باشیم خدا هم کمک میکنه و صحیحتر و قشنگتر میخونیم. یک بار دیگه من ذکر رو میخونم، توجه به کلمه انعمت. صراط الذین انعمت علیهم، الف انعمت به عین تبدیل نشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ای سر نام نام تو عقل گره گشای را، ذکر تو مطلع غزل طبع سخن سرای را. آینوار یافته یک نظر از جمال تو، دل که فروغ می دهد جام جهان نمای را. نسخه سحر سامری کاغذ توتیا شود، گر به کرشمه سر دهی نرگس سرمه سای را. در طلب تو دیدم کاسه آب جغد شد، من که ز مغز استخوان طعمه دهم همای را. تیغ زبان عارفان گرد گرفت و همچنان، عشق تو جلوه می دهد خنجر سرسدای را. غایت دستگیری است آن که چون طایر حرم،